مصادیق کفر. حواسمون باشه، زندگی در موقعیت‌های مختلفش برای ما امتحان. امیدوارم که از این آزمون‌ها سربلند بیرون بیایم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دستور رئیس جمهور به 4 وزیر برای پیگیری تخلفات ارضی. سخنگوی دولت: با کسی که ارز دولتی گرفته ولی واردات انجام نداده همانند قاچاقچی برخورد خواهد شد.
افزایش نظارت نمایندگان بر عملکرد اعضای کابینه با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس. لاریجانی: مخالفت دولت با ارائه گزارش سالانه به مجلس به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شده است.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان: حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه عامل اصلی تنش خواهد بود.
و انتقاد ایران از عملکرد طرفهای برجامی در نشست فوق‌العاده وین. عراقچی: تا زمانی که خواسته های ایران تأمین نشود به کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای ادامه می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی یک شنبه ششم مرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی قهرمانی تیم والیبال جوانان را تبریک گفتند. متن پیام رهبر انقلاب بدین شرح است: بسم الله تعالی، جوانان عزیز، قهرمانی شما را تبریک میگویم. دل ملت را شاد کردید، از شما متشکرم. سید علی خامنه ای، ششم مرداد 1398. رئیس جمهور هم در پیامی ایستادن تیم ملی جوانان والیبال ایران بر سکوی اول رقابت‌های قهرمانی جهان را تبریک گفت. آقای روحانی این موفقیت را نوید بخش آینده‌ای درخشان برای والیبال ایران دانست. رؤسای قوای مقننه و قضائیه هم در پیام‌های جداگانه این افتخار آفرینی را به ملت شریف ایران، بازیکنان، کادر فنی و خانواده‌های آنان تبریک گفتند. نمایندگان مجلس هم در بیانیه‌ای علاوه بر تبریک به این جوانان قهرمان و مربیان آنها، از وزارت ورزش و جوانان به دلیل حمایت از این تیم قدردانی کردند. تیم ملی والیبال جوانان ایران دیشب با شکست ایتالیا در بازی پایانی رقابت‌های قهرمانی جهان در بحرین نخستین بار قهرمان جهان شد.
دستور رئیس جمهور به 4 وزیر برای پیگیری تخلفات ارضی. آقای روحانی پس از دریافت نامه رئیس کل بانک مرکزی درباره اسامی متخلفان ارضی، توضیحات فوری وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درباره تخلفات ارضی خواستار شد. عبدالناصر همتی در این نامه اسامی افراد و مجموعه هایی که با تایید این 4 وزارتخانه اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی کرده اند ولی تا کنون کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده اند اعلام کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در این نامه از رئیس جمهور درخواست کرده این وزارتخانه ها با اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ترغیب وارد کنندگان برای تسریع در واردات کالاهای یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورند.
تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی برای تعیین تکلیف افرادی که ارز دولتی گرفتند. این خبر را سخنگوی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد و گفت حتی اگر فردی 1 دلار ارز دولتی گرفته ولی واردات انجام نداده، همانند قاچاقچی با او برخورد می شود. رد شایعه واردات گندم، افزایش سهم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن و تولید انبوه برخی کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود از دیگر اخبار نشست خبری علی ربیعی بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می دهد.
سخنگوی دولت ابتدا در پاسخ به سوالی در خصوص واردات گندم گفت دولت شایعه واردات گندم رو تکذیب میکنه. ربیعی افزود تا کنون 6,300,000 تن گندم به قیمت 1,700 تومان خریداری شده و مردم نگران گندم نباشن. سخنگوی دولت با اشاره به جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت با کسانی که ارز دولتی گرفته ولی واردات انجام ندادن همچون قاچاقچی برخورد میکنیم.
افرادی که ارز دریافت کردند، بانک مرکزی مکلف شد که کمیته ای رو تشکیل بدن و به سرعت گزارش بدن. اگر کسی حتی 1 دلار هم وارد نکرده، مانند قاچاقچی با او برخورد خواهد شد. هیچ پولی گم نشده، همه مشخص هست در کجا هست و اگر کسی هم حتی قیمتهای بالاتر اظهار کرده باشه در خارج، رئیس جمهور تاکید کردن که اینها هم پیگیری بشه.
آقای ربیعی همچنین در ادامه قاچاق سوخت به ویژه گازوئیل رو در صدر فهرست کالاهای قاچاق به خارج از کشور دانست و از تصمیم دستگاهی اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای مقابله با قاچاق خبر داد.
بیشترین قاچاقی که به ایران وارد میشه خوراکی هست و پوشاک هست و لوازم الکترونیک. تصمیماتی دستگاه‌های اقتصادی ارجاع شد به خصوص به اقتصاد مقاومتی که لیستی از کالاهایی که ما واردات داریم و به شکل قاچاق هم به ایران میاد، برای تولید انبوه اونها، تولید بهتر اونها در داخل، برنامه‌ریزی‌های توسط وزارتخانه‌های زیرب صورت بگیره. همینطور در خصوص دام با واردات به موقع و انبار کردن به موقع و حتی صادرات ما بتونیم جلوی این قاچاق‌ها رو بگیریم.
سخنگوی دولت 12 در نشست خبری هفتگی خود از افزایش سهم تسهیلات بانکی در حوزه مسکن هم سخن گفت و افزود در 2 سال آینده 800,000 واحد مسکونی ساخته می شود.
جلسه مهم دیگری ما داشتیم با مدیران بخش مسکن بود که در این جلسه تصمیم گرفته شد سهم مسکن از تسهیلات بانکی 13% بود، این به 20% افزایش پیدا کند.
آقای ربیعی در این نشست به ارزهای دیجیتالی هم اشاره کرد و از ساماندهی رمز ارزها یا همون ارزهای دیجیتالی توسط دولت خبر داد.
کلیات تصمیم بر این بود که جاهایی که غیر قانونی هست حتما جمع‌آوری خواهد شد، شهرک‌های پیش بینی میشه، در این شهرک‌ها با گاز خود افرادی که مایل هستند نیروگاه ایجاد می‌کنند و با برقی که خودشون میتونن تولید کنن میتونن ارز رو هم تولید بکنن، منتها نرخ گاز قطعاً نرخ گاز یارانه‌ای نخواهد بود.
بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی دولت در خصوص سفر وزیر خارجه به کشورهای آمریکایی آفریقایی بود. به گفته ربیعی هر جا آمریکایی‌ها خواستن دیوار بکشن و مرزی بسازن تا ایران رو حذف کنن، دیپلماسی فعال کشورمون مانع از این کار شد.
موضوع مخالفت دولت با ارائه گزارش سالانه به مجلس به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شده است. رئیس مجلس در جلسه علنی امروز و در پاسخ به تذکر نمایندگان در خصوص حضور رئیس جمهور و وزیران دولت برای ارائه عملکرد سالانه به مجلس گفت رئیس جمهور در مخالفت با این موضوع نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته است که ایشان نامه را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع دادند. نمایندگان در جلسه امروز برخی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی و تصویب کردند. گزارش همکارم مهدی قاسم‌زاده از نشست علنی مجلس.
اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی مجلس برخی از بندهای آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کردند تا نظارت بر کار وزرا بیشتر شود. بر این اساس استیضاح وزرا پس از 3 کارت زرد بدون ارجاع به کمیسیون اعلام وصول می شود. همچنین با مصوبه جدید خانه ملتی ها وزرا تنها 1 بار مجاز به تعویق پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس هستند. کردند. کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در تشریح جزئیات این مصوبات گفت:
اگر وزیری 3 کارت زرد رو بگیره، همون سوالی که نمایندگان مجلس در 3 سوال مطرح کردن، موضوعات اونها به اضافه سوال کنندگان که باید 10 نفر بشوند که امضا بکنن، بدون اینکه به هیئت رئیسه ارجاع بشه، بدون اینکه به کمیسیون تخصصی ارجاع بشه، بلافاصله به عنوان استیضاح اعلام وصول میشه.
یکی دیگر از مواد آیین نامه داخلی مجلس که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، شرایط اصلاح قانون دائمی در حین بررسی بودجه است که بر اساس آن اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه به 2/3 رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد. ساکنان بهارستان در بندی دیگر مصوب کردند که نماینده سوال کننده از وزیر 48 ساعت قبل از حضور وی در مجلس می تواند طرح سوال را فقط برای یک بار و به مدت 1 ماه به تعویق بیاندازد. کلیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح اهداف این طرح گفت:
این طرح 3 موضوع رو دنبال کرد. یکی راجع به وزرا بود، راجع به سوال از وزرا و حضورشون در مجلس که یه قدری چارچوبه کار رو محکم‌ترش کرد. بخش دومش راجع به ریاست جمهوریه که زمانی که رئیس جمهور وقتی که تحلیف انجام میشه، حد اکثر ظرف 2 هفته باید وزرا رو اعلام بکنه به مجلس و کارو انجام بده. بخش سوم راجع به تحقیق تفحصاییه که مجلس انجام میده. گزارشاتی که برای تحقیق تفحص میره بر قوه قضاییه در حقیقت تخصصی اون موضوع، حالا موضوع فنی، موضوع مالی.
همچنین در این جلسه یکی از نمایندگان مجلس از تأخیر دولت در ارسال گزارش عملکرد سالانه به مجلس انتقاد کرد و آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر از نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت:
ای رئیس، نامه رسمی داده به هم به رئیس جمهور هم به وزرا که گزارششون اعلام بکنن.
اعلام مخالفت کردن آقای دکتر.
ظاهرا طور من شنیدم ایشون نامه‌ای دادن به مقام رهبری برای اینکه اشکال داره و ایشون شورای حل اختلاف چونجا رسیدگی کنه.
در ادامه جلسه علنی مجلس 222 نفر از نمایندگان از وزارت اطلاعات به خاطر کشف شبکه جاسوسی آمریکا و ضربه زدن به آنها قدردانی کردند. همچنین تعدادی از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای از بلندقامتان تیم ملی والیبال جوانان کشور به خاطر قهرمانی در مسابقات جهانی تقدیر کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت تأثیر ثبات بازار ارز و کاهش قیمت دلار به تدریج در سایر کالاها نمایان می شود. رضا رحمانی با بیان اینکه با تثبیت بازار ارز همکنون جلوی افزایش قیمت برخی کالاها گرفته شده افزود:
تثبیت دلار یا پایین اومدنش حتما با یک دوره زمانی در خود قیمت ها تأثیر میذاره و حتما همینطور که الان جلوی افزایش قیمت ها گرفته شده و در خیلی از کالاها کاهش هم بوده، انشالله تلاش برای اینه که به ویژه با تثبیت قیمت دلار و اینکه این روند اگه ادامه داشته باشه، حتما چون کالاهایی که الان تو بازاره خب با قیمت قبلی اکثرا بوده و الان میرن که دوباره خرید میکنن و این مخصوصا ثبات رو من تاکید دارم، انشاءالله که ما هم از حیث نظارتی برخوردها رو و نظارتها رو تشدید کردیم، سازمان حمایت و تزیرات و اینا همه تشدید کردن اومدن پای کار که انشاءالله اونی که واقعا در حق مردم اچاف نشه بگیری میکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره طرح ایجاد دوباره وزارت بازرگانی هم گفت:
دولت جنبندیش اینه که با تشکیل وزارت بازرگانی انشالله خدمت رسانی بیشتر و بهتر بتونه انجام بشه، بلا موفقیت های موجود اصلاح تمرکز ایجاد بشه و این بوده. حالا البته خب مجلس قاعدتاً در تصمیم گیری حتما خدای نکرده غیر از این باشه که در نظر میگیره، ولی خب با بحثی که دولت شده و این که فعلا مطرحه، طرحه، میدونین لایحه هم نیست، ولی قبلا دولت هم این موضوع رو به صورت لایحه هم داده بود. جنبندی دولت اینه، میتونه خب هر کس نظر خودش رو داشته باشه، کارشناسی انشالله که بهتر میشه.
رشد مهاجرت های معکوس از شهر به روستا سرعت گرفته است. وزیر کشور در حاشیه نشست شورای اجتماعی گفت گرانی شهر و وجود امتیازات ویژه در روستاها از دلایل رشد این نوع مهاجرت است. رحمانی فضلی افسود با همکاری مجلس گروهی تشکیل شده تا مناطقی در روستاها مشخص شود تا کسانی که مراجعه کردند در آن زمین‌ها اقدام به ساخت و ساز کنند و ساکن شوند.
الان حرکت معکوس از شهر به طرف روستا خیلی زیاد شده. یکی از دلایلش گرانی شهر است. الان خیلی از مردم الان با امتیازات که الان شما به راحتی هر کس تو روستا بخواد واحد تولیدی ایجاد بکنه بهش منابع لازم را میدن، تسهیلات را با به اصطلاح بخشودگی های میدن. مثلا ما در مناطق مرزی کشور در 9 تا استان ما هر کس بره اونجا سرمایه گذاری کنه 50% تسهیلات را دولت میده، یعنی بخشودگیه. همین الان خیلی بالاست. بنابراین یکی به دلیل گرانی ها، دوم به دلیل امتیازات، سوم به دلیل که عده‌ای میخوان برن آخر هفتهشون رو در روستا استراحت بکنن و از فضای روستا استفاده کنن. الان ما یک گروهی را مشخص کردیم با همکاری مجلس که بیاین واقعا در مناطق روستایی که به این گونه هستن، یعنی محل رجوع شهری ها هستن، به هر دلیلی یک زمینهایی را اختصاص بدیم با یک شرایطی که در اون شرایط به صورت قانونی هر کس بره اونجا یک زمینی بخره و در اونجا خونه بسازه و زندگی بکنه.
وزیر کشور درباره ساماندهی کودکان کار خیابانی و متکدیان نیز با بیان اینکه بیش از 80% کودکان کار از اتباع دیگر کشورها هستند تاکید کرد نیروی انتظامی با باندهای سازمان یافته کودکان کار برخورد جدی خواهد کرد.
متاسفانه گزارش هایی که ما از وضعیت این کودکان کار خیابانی داریم نشان میده که اینا در وضعیت های بسیار نامناسبی در جای نامناسب زندگی میکنن و متاسفانه باندها و افرادی هستن که از اینا سوء استفاده میکنن و نهایتاً یک نوع استثمار شدگی در اینا احساس میشه. گزارشی که ما دادن شاید بیش از 80% اینها جزء اتباع هستن و بخشش هم به عنوان هموطنان ما هستن. ما در تصمیمات قبلی گفته بودیم که حتما باید حمایت‌های لازم، چه از نظر حرف آموزی، چه از نظر آموزش و چه از نظر درمانی و کسانی که سرپرست ندارن حتی مورد حمایت کمیته امداد و بهزیستی به صورت مستقیم قرار بگیرن. امروز گزارش که دادن روند کار خوبه، اما کماکان با مسائل مواجه هستیم، از جمله ورود کودکان از افغانستان و حضور اونها در سه خیابان‌ها. مقرر شد که این موضوع را با سفارت افغانستان در میان بذاریم، شرایط رو با اونها مطرح بکنیم. اکثر اینها غیر قانونی هستن و اگر به اصطلاح همکاری صورت بگیره ما اینا رو با همکاری سفارت افغانستان حتما باید ساماندهی کنیم. در غیر این صورت اینا به عنوان افرادی که غیر مجاز وارد کشور شدن ما مجبور خواهیم شد که اینا رو قطعا عودت بدیم و این کار را خواهیم کرد. این به نفع اونها هم هست به خاطر اینکه در شرایط نابسامان زندگی اینها به خصوص وقتی در دست باندهای اسیر بشن بسیار بد خواهد بود. نیروی انتظامی مقرر شد با باندها برخورد جدی بکنه، قوه قضاییه قرار شد هماهنگی لازم انجام بده، شهرداری در تأمین جا و مکان باید اقدامات بیشتری انجام بده و بهزیستی به عنوان متولی اصلی این موضوع میباید تمام هماهنگی را به عمل بیاره و استاندار تهران هم مقرر شد با گذاشتن جلساتی موضوع را انشالله پیگیری کنه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانش آموزان را به مهارت آموزی فراخواند. محمد شریعت مداری در مراسم تجلیل از کارآفرینان و فعالان حوزه مهارت گفت
که هم نظام کارآفرینی هم بحث اشتغال و کار نیازمند توجه بیشتر به بحث مهارت آموزی است. یعنی فارغ التحصیلان ما دبیرستان ها فارغ التحصیل میشن، از دانشگاه بیرون میان ولی دارای توانایی های حرفه‌ای لازم نیستند. برگشتیم دوباره به همون یادگیری محفوظات. بسیار از اون محفوظات که در این دوره آموختیم مگر اونا که در دانشگاه دوباره تکرار شد به هیچ کار زندگی ما نمیاد، به هیچ استفاده در زندگی ازش ما نمی کنیم، در حالی که داشتن فن و حرفه و توانایی های حرفه‌ای یکی از مهمترین نیازمندی های یک جامعه است و باید به او بها و شخصیت داد. یک جوشکار ماهر که زیر دریا میتونه یک کشتی رو جوشکاری کنه با مهمترین ابزارهای فنی، ارزشش باید تو جامعه شناخته بشه، هم به لحاظ دستمزد هم به لحاظ جایگاه شخصیتیش، و باید به این توجه کرد. اگر این کارهای فرهنگی در کنار فعالیت‌ها صورت نگیره، اگر اون اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی ما شکل نگیره که نظام آموزشی ابتدایی تا مراحل نهایی در دبیرستان، نظام دانشگاهی ما تربیت نکنه نیروهایی که در انجام یک فعالیتی حرفه‌ای فنی خبره هستند، همین وضعی رو خواهیم داشت که امروز داریم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش مهمترین برنامه برای سال تحصیلی 98-99 را اجرای سند تحول بنیادین دانست. سید جواد حسینی پس از پایان نشست با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جمع خبرنگاران گفت:
مهمترین برنامه ما انشالله این خواهد بود که میدونید که مبنای عملمون در نظام تعلیم و تربیت سند تحول بنیادینه. این سند تحول بنیادین 6 تا خرده نظام که این 6 تا خرده نظام ما کار کردیم 650 تا برنامه ازش استخراج کردیم. این 650 تا برنامه در طول برنامه ششم و هفتم باید بره وارد مدارس بشه. این برنامه در سطح معاونت ها تدوین شده، به ادارات کل رفته تدوین شده، الان رفته به مناطق 670 گانی. ما انشالله از اول مهر این برنامه ها رو در قالب تلفیقی به شکل برنامه های دوره اول ابتدایی، دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم با تشکیل 4 میز، میز اول دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه، دوره اول ابتدایی و دوره دوم ابتدایی ان شاء الله وارد مدارس خواهیم کرد. بنابراین مهمترین کار ما برای اول مهر در کنار نیروی انسانی و ثبت نام و کتاب و آماده سازی که به حساب 10000 کلاس درس و تحویل خواهیم داد این است که مقدمات ورود آموزه ها و سیاست ها و راهبرد سر تحول بنیادین رو به مدرسه فراهم بکنیم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور روابط ایران و عمان را همواره دوستانه و رو به توسعه خواند و تصریح کرد باید با افزایش رفت و آمدها و رایزنی‌ها در راستای گسترش همه جانبه مناسبات و همکاری‌های تهران مسقط در بخش‌های مختلف به ویژه انرژی و تجاری تلاش کنیم. آقای روحانی در دیدار یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه ایران و عمان مسئولیت اصلی تامین امنیت در منطقه تنگه هرمز را بر عهده دارند گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش می‌کند تا دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز مسیری امن و مطمئن برای کشتیرانی آزاد بین المللی باشد. آقای روحانی تأکید کرد حضور نیروهای خارجی نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند بلکه عامل اصلی تنش خواهد بود. رئیس جمهور با سازی سوریه و بازگشت آوارگان و تلاش برای توقف کشتار مردم بیگناه یمن را از موضوعات مهم در تعاملات منطقه‌ای دانست و گفت باید با همکاری متقابل برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه غذایی و دارویی به مردم بیگناه یمن تلاش کنیم. آقای روحانی تجاوز رژیم صهیونیستی، کشتار و آواره کردن مردم فلسطین و تخریب خانه‌های فلسطینیان را از دیگر موضوعات حائز اهمیت در منطقه برشمرد و افسود برنامه‌ریزی‌های ناپخته و خطرناک برای آینده فلسطین با عنوان معامله قرن نگران کننده است. وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام گرم سلطان قابوس پادشاه عمان به رئیس جمهور کشورمان گفت مناسبات تهران مسقط در زمینه‌های مختلف به ویژه تجاری و سرمایه‌گذاری همواره رو به پیشرفت بوده است. بن علوی خاطر نشان کرد امروز منطقه در حال گذر از بحران‌های ساختگی و نیابتی است و مطمئناً ایجاد امنیت پایدار و حقیقی در منطقه بدون حضور ایران امکان پذیر نخواهد بود. وزیر خارجه عمان با رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه هم دیدار و رایزنی کرد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در دیدار وزیر بین الملل چین بر تدوین سازوکارهای جدید برای تقویت همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی تأکید کرد. کمال خرازی با اشاره به فشارها و تحریم‌های آمریکا ضد ایران و چین افزود گسترش همکاری‌های امنیتی میان دو کشور راهکاری مؤثر برای کمک به بازسازی و ثبات منطقه در برابر اقدامات مخرب آمریکاست. سون تائو نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های ایران در جنگ تجاری واشنگتن با پکن و استقبال از گسترش روابط دو جانبه با تهران از وجود ظرفیت‌های فراوان برای تقویت همکاری‌ها با ایران به عنوان شریکی صمیمی برای چین خبر داد. وزیر بین‌الملل چین امروز همچنین با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که میزبان وی بود دیدار و گفتگو کرد. محسن رضایی در این دیدار با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا و انگلیس در تنگه هرمز و تلاش آنها برای آتش افروزی و ایجاد ناامنی در منطقه و خلیج فارس، بر مشارکت تهران پکن برای توسعه امنیت و اقتصاد به ویژه منابع انرژی در منطقه تاکید کرد و هشدار داد ایران اجازه آتش افروزی در منطقه را نخواهد داد.
نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه ایران، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس و نماینده اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش برگزار شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در پایان نشست وین گفت تا زمانی که خواسته های ایران تأمین نشود به کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای ادامه می دهیم. سید عباس عراقچی افسود روحیه حاکم بر این نشست سازنده بود ولی مشکلات جدی است.
همونطور که قبلا هم گفته بودم ما در یک ماه گذشته تحولاتی رو در نحوه اجرای برجام داشتیم، هم گزارشاتی که آژانس داد در خصوص کاهش تعهدات ایران اونجایی که این کاهش تعهدات عملی شده بود، هم مواردی که ما داشتیم در خصوص قصور اون کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات خودشون. امروز بحث مفصلی در این خصوص صورت گرفت. به نظر من بحث‌ها سازنده بود. اون چه که در جمع‌بندی وجود داشت پایبندی همه کشورهای باقی مانده در برجام به تعهدات خودشون در برجام، برای به اصطلاح ادامه برجام، حفظ برجام. البته جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که به روال خودش در کاهش تعهدات خودش ادامه خواهد داد تا وقتی که خواسته های جمهوری اسلامی ایران تأمین بشه. در مجموع میتونم بگم که روحیه حاکم برای جلسه روحیه خوب و سازنده‌ای بود، ولی مشکلات ما مشکلات جدی هست. اعضای برجام مصمم هستن که جلسه وزرای امور خارجه برجام رو هم برگزار بکنن. شاید جلسات دیگری در سطح کارشناسی داشته باشیم که وقتی وزرا ملاقات میکنن ما بتونیم بحث‌های جدی و دستاوردهای ملموسی رو داشته باشیم. ضمناً تصمیم گرفته شد که گروه‌های کاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کارشون رو شروع بکنن. بعد از این جلسه کارشناسان ما در دو حوزه مختلف اقتصادی جلساتی خواهند داشت با هدف رسیدن به راه حل‌های عملیاتی در اجرای برجام.
از سراسر گیتی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت با ثبت سفارش 70 شرکت وارد کننده موبایل بر مبنای کاهش نرخ ارز، قیمت گوشی به سود مصرف کنندگان کاهش می‌یابد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم از کاهش 20% قیمت برنج ایرانی خبر داد و گفت با توجه به آنکه کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می شود، قیمت این محصول روند نزولی در بازار دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان که در صدر هیئتی به سن پترزبورگ روسیه سفر کرده گفت همکاری نظامی دریایی ایران و روسیه امنیت در آبراهای جهان را بیش از پیش تضمین می کند.
پیکرهای مطهر 26 شهید دوران دفاع مقدس پنج شنبه 10 مرداد از مرز سومار در استان کرمانشاه وارد کشور می شوند.
محققان دانشگاه صنعتی شریف نخستین بار در خاورمیانه موفق به ساخت پرینتر 3D با هدف ساخت قطعات در ابعاد میکرون شدند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توزیع بیش از 1700 تن کاغذ برای مطبوعات خبر داد.
و در حمله هوایی به بیمارستان صحرایی در جنوب طرابلس پایتخت لیبی 13 نفر کشته شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حیدری.
به نام خدا و سلام. علیرضا فیروزجا به عنوان اولین ایرانی به درجه سوپر استاد بزرگی شطرنج رسید. دور 13ام سوپر لیگ ترکیه امروز برگزار شد و علیرضا فیروزجا با برتری برابر اسدلی از ارمنستان به رتبه 2700 رسید و نخستین سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران لقب گرفت. فیروزجا دومین شطرنج باز جهان است که در سن 16 سالگی به درجه سوپر استاد بزرگی میرسد. مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا با 2 مدال نقره و 1 برنز برای رکاب زنان ایرانی به پایان رسید. در روز آخر این رقابت‌ها در بیروت حسین زنجانیان در رشته دانهیل بعد از رکاب زنی از کشور تایلند از خط پایان عبور کرد و با کسب مدال نقره نخستین مدال آسیایی تاریخ این رشته را به نام خود ثبت کرد. در بخش کراس کانتری هم علی زهرابزاده در رده سنی امید موفق به کسب مدال نقره شد. در روز نخست این رقابت‌ها نیز رکاب زنان ایرانی در بخش تیم ریلی موفق به کسب 1 مدال نقره شده بودند. رقابت‌های بدنسازی قهرمانی آسیا در چین با 5 مدال رنگارنگ برای تیم ایران آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها برای کشورمان در پرورش اندام، صادق احمدی در 80 کیلوگرم به مدال طلا رسید. در بادی کلاسیک احمد رضا عبداللهی و سجاد حیدری به ترتیب طلا و نقره گرفتند و در رشته فیزیک مهراد کامران مدال نقره و محمد لردسایی نشان برنز دریافت کردند. تیم جدای پسران ایران با کسب 3 مدال نقره به کار خود در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا در تایوان پایان داد. برای کشورمان ابوالفضل عیسی‌زاده‌ای در منهای 60، رامین احمدزاده در منهای 66 و سعید کرجی در به اضافه 90 کیلوگرم موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا شدند. در بخش دختران نیز سایان چگنی در دیدار رده‌بندی وزن منهای 63 کیلوگرم به حریفی از تایوان باخت و پنجم شد. رقابت‌های جدای رده سنی جوانان نیز از فردا در چین تایپه آغاز می‌شود. سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت با گلی که در ثانیه 11 دیدار مقابل اورنبه